اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان محترم سلام، به برنامه سگویی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. احد عزیزاد هستم، خوشحال هستم که میزبان شما در برنامه سگویی رادیو آشنا صدای امریکا هستم. قبل از اینکه به گزارش ها و مطالب تهیه شده بریم، توجه کنین به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم امروز رویا زمانی به توجه شما میرسانه.
سلام و صبح همه شما بخیر، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مارک اسپوتزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که به جای بحث در مورد آموزش دختران، باید به همه دختران اجازه آموزش داده شود. پوتزل در گفتگوی با یونیوز که سازمان ملل متحد متن آن را روز گذشته در وبسایت منتشر کرده گفته است که او مطمئن است که تصمیم ممنوعیت آموزش دختران یک جانب است و بسیاری از مردم افغانستان از جمله طالبان مخالفان هستند. آقای پوتزل در پاسخ به این سوال که اگر اکثر افغانها جمله طالبان با این دستورات مخالف می باشند، چرا مقام های طالبان آن را اجرا می کنند؟ گفته است که ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان مقیم قندهار و حلقه نزدیکش با استدلال به روایت های مذهبی و فرهنگی این کار را انجام می دهند. اما پوتزل اضافه کرده است که بر اساس استدلال مذهبی کشورهای اسلامی در سراسر جهان این محدودیت ها را ندارند. و دنبال نگرانی برخی اعضای سازمان همکاری های شانگهای از وضعیت جاری در افغانستان، حکومت طالبان گفته است که این نگرانی ها قابل حل است. روز گذشته در نشست سازمان همکاری های شانگهای، برخی کشورها جمله هند و پاکستان نسبت به وضعیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از اعضای این پیمان خواستند که برای جلوگیری از تهدیدهای برخاست از افغانستان اقدام شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این نگرانی ها روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است نگرانی های کشورهای عضو با درک واقعی واقعیت ها قابل حل است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که اولین محموله بیش از 2500 تن برنج اهدایی حکومت کره جنوبی به افغانستان به انبارهای این اداره در شرق افغانستان رسیده است. برنامه جهانی غذا با نشر توییت گفت که قرار است این برنج کمک کره جنوبی به زودی برای نیازمندان در ولایت شرقی افغانستان توزیع شود. برنامه جهانی غذا یا WFP دو روز قبل نیز گفته بود که اولین محموله 10,000 تن گندم اهدایی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار وارد ولایت هرات شد. در ادامه واکنش ها به دستور منع فعالیت آرایشگاه زنانه در افغانستان از سوی طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید که زنان باید بخش از اقتصاد هر کشور باشند تا راه پایدار برای خروج از بحران ترسیم شده و نتایج توسعه را بهبود بخشند. یک نهاد بین المللی میگوید که در مدت یک ماه نزدیک به 4,000 مورد سوء تغذیه در میان کودکان افغان ثبت شده است. سازمان نجات کودکان Save the Children میگوید که کودکان در افغانستان در کنار سوء تغذیه از مشکلات ذهنی رنج میبرند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. هیئت حقیقت‌یاب بین المللی سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل در ژنو صبح روز چهارشنبه 5 ماه جولای اولین گزارش شفاهی خود را به شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داد. در این نشست سارا حسین گزارش اولیه این هیئت را به شورای حقوق بشر ارائه داد و در ادامه پس از واکنش‌های کشورهای عضو و نماینده تعداد از سازمان‌های حقوق بشری و برخی از پرسش‌های مطرح شده نیز پاسخ داد. اردو اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به شلیک راکت به نوار غزه حملات هوایی انجام داده و یک ساحه تولید سلاح مورد استفاده شبه نظامیان مزنون حماس را هدف قرار داده است. اردو اسرائیل بیشتر گفته بود که هر 5 راکت شلیک شده به سمت خاک اسرائیل را سرنگون کرده است. مقام های اوکراین می گویند که در نتیجه حمله راکتی روز گذشته نیروهای روسیه بر شهرک پرومایسکی منطقه خارکیف بیش از 40 نفر به شمول 12 کودک زخمی شدند. و تیم ملی کرکت افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد. به گزارش کرکت بورد افغانستان، ملی پوشان کرکت افغانستان با اختلاف عبده دبش بنگلادش را در اولین بازی یک روزه بین المللی شکست دادند. در این مسابقه تیم بنگلادش در 43 اوور با از دست دادن 9 وکت 670 رنز را برای افغانستان هدف تعیین کرد. سپس افغانستان بولینگ را آغاز نموده که در جریان مسابقه مانند نیمه نخست بارش باران باعث برهم زدن مسابقه شد. افغانستان که در 21.4/83 دوش کسب کرده بود توسط داوران شورای بین المللی کرکت با میتود دی ال اس با تفاوت عبده دوش برنده اعلام شد. در این مسابقه در بخش توپندازی فضل حق فاروق 3 وکت به دست آورد و راشد خان با مجیب الرحمن هر دو موفق به کسب 2 وکت شدند. در همین حال عظمت الله عمرزی و محمد نبی ساخیل نیز هر کدام 1 وکت کسب کردند. همچنان در بخش بتن رحمان الله 22 دوش به دست آورد. ابراهیم زدران 41 دوش کسب نمود. رحمت شاه 8 و حشمت الله شهیدی نیز 9 دوش به دست آورد. بازی دوم افغانستان به تاریخ 8 جولای در استادیوم ظهور احمد چادری برگزار خواهد شد و بازی سوم به تاریخ 11 جولای برگزار می گردد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. در بنای امروز مطالب جالب براتون تهیه کردیم. امید تا آخر برنامه شنونده ما باشین. از گزارش آغاز میکنیم که همکار ما ژیلا نوری تهیه کرده است. یک امریکایی سومالیایی تبار با عنوان پناهجو به امریکا آمده، اکنون تلاش میکند تا راه خود بر انتخاب به عنوان نماینده ایالتی باز بکند. هدان حسن در صحبت با صدای امریکا در شهر مینیاپولیس ایالت مینیسوتا در مورد تلاشش برای رسیدن به مقام ایالتی جزئیات بیشتر میتواند.
مانند هزاران سومالیایی که از آغاز جنگ داخلی 1991 از کشور خود متواری شدند، خدا حسن برای نجات جان خود و کمپین مهاجرین داداب در کشور همسایه کینیا پناه برد. بان که او از جنگ دور شده بود اما تهدیدات باقی مانده بود.
وقتی خردسال بودم یادم میاد که پناهجویان واقعا زندگی دشواری داشتند، به خاطر که جای امن نداشتند، امنیت نبود، غذا و آیدش ما از طرف کمیشنری عالی پناهجویان تامین میشد و پول مخارج ماهانه را میپرداختند. کار نبود و در آن زمان مکتب نبود.
او با ایالات متحده 20 سال قبل مهاجرت کرد و بالاخره در شهر مینیاپولیس ایالت مینیسوتا جایگزین شد و با درجه مستری در رشته خدمات اجتماعی و صحت عامه درس خوانده است. او در بخش مراقبت های صحت روانی و آموزش کار مسلکی نموده است.
امریکا برای من و خانواده‌ام فرصت تحصیل را فراهم ساخت، فرصتی که زندگی من و سرنوشت من شد و برنامه‌های آینده خود را طراحی کردم. به خاطر که امریکا دلیلی است که من امروز یک قانونگذار ایالتی شدم، به خاطر که ما فرصت رفتن به مکتب را دریافتیم، ما فرصت یافتیم که سخت کار کنیم و زندگی خود را از نو بسازیم.
در سال 2018 او با مقام نمایندگی ایالت در منطقه خود در جنوب شهر مینیاپولیس رقابت کرد. او که برای سومین بار به این مقام انتخاب شده است، می‌خواهد تغییری را در زندگی مهاجرینی که تازه از راه قانونی به ایالات متحده می‌رسند ایجاد کند.
من رئیس گروه کاری و رشد اقتصادی هستم که یکی از کارهایی که ما تصویب کردیم حمایت از پناهجویان اوکراینی و افغانستان بود که برای اسکان مجدد آنها به ایالت مینیسوتا کمک کردیم. برایشان کار پیدا کردیم و برای کسانی که نیاز داشتند انگلیسی یاد دادیم.
حسن معتقد است که داستان زندگی او ثابت می سازد که امریکا سرزمین فرصت ها است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
از قاره افریقا میریم با اروپا با یک مطلب داغ خبری. انتظار میاد پیوستن فنلند و سویدن به ناتو آسیب پذیری های این سازمان نظامی را در شمال غرب اروپا تا اندازه زیادی رفع بکنه. این در حال است که به دنبال حمله روسیه به اوکراین، ناتو کار روی تغییر استراتژی دفاعی خود آغاز کرده. پیوستن فنلند و سویدن به ناتو از میرویس رحمانی میشنویم.
پیوستن سویدن به ناتو در رفع آسیب پذیری های این سازمان نظامی به ویژه در شمال اروپا نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. دلیل آن هم این است. سویدن پیشرفته ترین تحت البحری های نظامی را در اختیار دارد که برخی توانایی های آن را نه تحت البحری های نظامی امریکا دارد و نه از روسیه. کارشناسان می گویند که با پیوستن سویدن به ناتو قاعده بازی در آبهای شمال اروپا به ویژه در بحیره بالتیک به نفع این سازمان تغییر خواهد کرد. بحیره بالتیک با روسیه هم مرز است و در آن 8 کشور به شمول آلمان بندر دارد. بنان از رهگذر موقعیت استراتژیک بسیار مهم تلقی می شود. این بحیره زیر ساخت های مهم اروپا به شمول خط لوله انتقال گاز نورد استریم را نیز در خود جا داده است.
در این بحیره ساحات زیاد است که می توانیم مانع تحرکات حریف به اراده و خواست خود وی شویم. بنان می خواهم این را بگویم که تنها با 5 تحت البحری می توانید تحرکات حریفتان را در این بحیره محدود کنید.
حد اوسط عمق بحیره بالتیک تنها حدود 30 متر است. آنچه با کارگیری مؤثرانه تحت البحری های هسته‌ای امریکا و روسیه را دشوار می سازد. درست همین موضوع تحت البحری های سویدن را دست بالا می دهد. تحت البحری های نو گوتلند سویدن یکی از پیشرفته ترین تحت البحری های غیر هسته‌ای در غرب است. این تحت البحری ها هرچند با استفاده از تیل دیزل فعالیت می کند، اما می تواند برای مدت طولانی تر در زیر آب باقی بماند و خطر کشف آن هم از سوی دشمن کم است. سویدن همین حالا روی ساختن تحت البحری های پیشرفته تر به نام A26 کار می کند و قرار است دوی آن تا 4 یا 5 سال آینده به قوای مسلح سویدن تسلیم داده شود. و اما در فنلند که 3 ماه پیش به ناتو پیوست. این کشور مرز طولانی با روسیه و زیرساخت‌های بزرگ چون سرک‌ها و خطوط آهن دارد، آنچه برای حمل و نقل سربازان ناتو مهم است.
به حیث یک نظامی مسلکی برایتان گفتم می توانم که توانایی انتقال سریع، منظم و مؤثر وسایل نظامی، سربازان، مهمات و تجهیزات بسیار مهم است. بنابراین دسترسی به هر گونه زیرساختی که منجر به انتقال سریع قوا شود، چون بنادر میدانهای هوایی، خطوط آهن، چهارراه‌ها در جنگ نقش بزرگی دارد.
این در حال است که انستیتوت امور بین المللی فنلند با نشر یک پژوهش تازه گفته است که قوای مسلح کشورهای غربی از لحاظ داشتن تأسیسات نظامی در قطب شمال 10 سال در مقایسه با روسیه عقب ماندند. حسوی هم فنلند در نظر دارد تا بخشی از جت‌های جنگی F-35 خود را در قطب شمال مستقر کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از تلاش های شهروندان امریکایی و سایر داوطلبان برای ادامه جابجایی و اسکان مجدد شرکای افغان در ایالات متحده تحسین می کند. به ویژه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه پیشرفتی را که ائتلاف هشتگ افغان ایوک از طریق مشارکت با وزارت خارجه به دست آورده است تایید و تحسین نمود. ائتلاف هشتگ افغان ایوک متشکل از هزاران داوطلب از جمله سربازان سابق، افغان های مقیم این کشور و بسیاری از شهروندان ایالات متحده است که هرگز حتی پا به افغانستان نگذاشتند. دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت امور خارجه با ائتلاف هشتگ افغان ایوک همکاری نزدیک دارد تا به افغانها در تمام مراحل خروج از افغانستان و اسکان مجدد در ایالات متحده کمک کند. انتونی بلینکن گفت ائتلاف افغان ایوک الگوی برای مشارکت عمومی و خصوصی است. به همین دلیل است که ما یک جا برای هدف مشترک در یک شرکت مشترک با هدف و اقدام برای یک موضوع مشترک با هم کار میکنیم. وی گفت بلطف و سخاوت بیکران همتنان ما بیش از 24,000 افغان را از ماه سپتامبر سال 2021 به ایالات متحده و کشورهای ثالث انتقال داده ایم. در مجموع ما بیش از 97,000 افغان را به ایالات متحده نقل مکان کرده ایم. افغانهایی که می خواهند به تحصیل بپردازند، کسانی که در حال شروع مشاغل جدید هستند و افرادی که با جامعه خود می پیوندند. آقای بلینکن گفت علی‌رغم همه موفقیت هایی که این همکاری به دست آورده است، این کار هنوز انجام نشده است. به این منظور وزارت امور خارجه یک یادداشت تفاهم را برای پیشبرد همکاری با ائتلاف هشتگ افغان ایوک معرفی کرد و گفت یادداشت تفاهمی که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می دهد اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و ارتباطات خود را با شرکای جامعه مدنی بیشتر هم کنیم تا تلاش های مداوم خود را برای یافتن راه های بیشتر و بهتر برای خدمت به شرکای افغان خود هدایت کنیم. هم آنهایی که در حال حاضر اینجا هستند و هم آنهایی که قرار است بیایند و همگام با نیازهای در حال تحول خود باشند. آقای بلینکن گفت کار سخت داوطلبانه ائتلاف هشتگ افغان ایوک نشان دهنده این است که امریکا در زمانی که ما در بهترین حالت خود هستیم چگونه است. کشور دلسوز پر از مردمان با قلب فراخ با پیشنهای مختلف و عقاید مختلف که همه آماده اند همه چیز را کنار گذاشته و با هم یک جا برای یک هدف کار کنند. آنها به عنوان یک تیم کار می نمایند تا به افراد دیگر کمک کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دستور جدید حکومت طالبان مبنی بر مسدود کردن آرایشگاه زنان در کابل و سایر ولایات در یک ماه آینده واکنش های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به دنبال داشته. فرخنده پیمانی این موضوع دنبال کرده و با برخی از زنان در این مورد صحبت کرده است که توجه شما را به گزارش جلب میکنیم.
با دنبال واکنش ها در پی مسعودی آرایشگاه های زنان در افغانستان توسط طالبان، دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میگوید زنان باید بخشی از اقتصاد هر کشور باشند تا راه را برای خروج از بحران موجود ترسیم کرده و باعث بهبود وضعیت شوند. این اقدام حکومت طالبان انتقاد مدافعان حقوق زنان را نیز در پی دارد. مشکان وافق الکوزای مؤسس و بنیانگذار اکادمی ایگل آنلاین برای زنان میگوید در 20 سال گذشته سکتور خصوصی رشد و پیشرفت چشمگیر داشت و اما با برقراری حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان همه چیز برای زنان تغییر کرد.
یگانه منبع ایدوتی که ممکن بود یا یگانه رای که ممکن بود خانوم میدرسن که آید بدست برن خود سکتور خصوصی بود و با وسط شدن آرایشگاه ها ممکن است که از بسیار خانمایی که یگانه نانوارای خانه خود هستن کارشون گرفته میشه، منبع ایدوتیشون گرفته میشه و زندگی را برشان سختر میسازن و زندگی را برشان تاریکتر میسازن که این واقعا متاثر کننده است.
در همین حال افسانه رحیمی رئیس پیشین هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید هر گونه محدودیت بر بخش های تجارت و تشبث که در دو دهه گذشته سرمایه گذاری های زیاد روی آن صورت گرفته بود تاثیرات منفی بر اقتصاد خانواده ها و در نهایت بر کشور دارد.
خانمایی که در این بخش ها سرمایه گذاری کردن تجربه کافی داشتن برای در قسمت بهداشتی و زیبایی که من واقعا از این متاسف هستم، ولی من توقع دارم که وزارت تجارت با هماهنگی با اداره امر به معروف بتانه که یک راهکار را یک شیوه را به خاطر حفظ از این تجارت ها و این سرمایه گذاری ها داشته باشه.
یکی از مالکان یک آرایشگاه زنانه در کابل میگوید تنها در شهر کابل بیشتر از 1000 آرایشگاه های زنان وجود دارد که اکثر کارکنان آن نان‌آور خانواده هایشان بودند و وضع این محدودیت زندگی این زنان را بیشتر دشوار می‌سازد و مشخص نیست که پس از این مخارج خود را چگونه تامین خواهند کرد.
مرد منبع درآمد خود را در سالون زیبایی از دست بتام، اولش من خرج تحصیل اطفال را داده نمی کنم و مطمئنن اطفال را بی سواد می مانم. وقتی که من کار نکنم نمی تانم کرای خانه را بتام و مطمئنن اولاد من در و مطمئنن اولاد من در سر سرک می مانم. واقعا ایره یک مادر تحمل کرده نمی تانم که اولادش گشنه باشه.
آرایشگر دیگری با حفظ نامش به اسوسییتد پرس میگوید که با وضع هر محدودیت حس میکند که زنان دیگر حق زندگی در این سرزمین را ندارند.
لطفاً از تان تقاضا میکنیم این کار را نکنیم، به خاطر کردیم ما به خاطر یک چند روپی حلال با پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنان بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن ندارد.
جامعه جهانی بارها از طالبان خواست است تا محدودیت‌ها بر زنان را در افغانستان لغو کنند و اما حکومت این گروه تاکید کرده است که سایر محدودیت‌ها بر اساس آموزه‌های دینی اتخاذ شده و جهان باید با آن احترام بگذارد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و آخرین گزارش برنامه اخیر رادیو آشنا صدای آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با صدر اعظم سویدن دیدار کرد. دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت میگیرد که سویدن به دلیل مخالفت ترکیه تا حال موفق به کسب شمولیت در سازمان ناتو نشده. ولی سویدن امیدوار است که در 6 هفته آینده سران ناتو به این موفقیت نائل شود. شرح بیشتر از همکارم سید عزیز الرحمن.
در واکنش به ادعای روسیه مبنی بر الحاق مناطق شرقی اوکراین، کیف در ماه سپتامبر گذشته به گونه رسمی برای شمولیت در سازمان ناتو درخواست داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ناتو خواسته است تا این درخواست را در نشست سران این سازمان سریع‌تر پیگیری کند. نشست سران ناتو به تاریخ 11 و 12 ماه می در لیتوانیا برگزار می شود.
در نشست لیتوانیا ما خواهان یک اشاره قوی و واضح هستیم که اوکراین می تواند و حق دارد که بعد از جنگ یک عضو مساوی ناتو شود.
برخی از اعضای ناتو با شمول بریتانیا، پولند و کشورهای بالکان از این خواست اوکراین حمایت می کنند.
فقط به ایجاد مسیر و پروسیجرها ضرورت است تا اگر جنگ پایان یابد و یا شرایط اجازه دهد چگونه باید به پیش برویم.
ولی برخی دیگر از اعضای ناتو به خصوص ایالات متحده و آلمان تا حال از عضویت سری اوکراین با این سازمان حمایت نکرده اند، زیرا پرسش های وجود دارد. به طور مثال ماده 5 منشور ناتو در مورد دفاع جمعی در قبال یک کشور در حال جنگ با روسیه چگونه تطبیق خواهد شد. فابریس پاتیر رئیس سابق برنامه های سیاسی ناتو در مورد چنین میگوید:
می توانید توافق را تصور کنید که بر اساس آن ماده 5 تنها در مورد مناطق عاری از منازعه یا مناطق آزاد اوکراین تطبیق شود، در حالی که مناطق تحت منازعه خارج از حیطه صلاحیت این ماده باقی خواهد ماند. فکر می کنم این یک سناریوی واقع بینانه تر می باشد. به همین دلیل من به این باورم که روند شمولیت اوکراین به ناتو در نشست لیتوانی
در نشست لیتوانیا اعضای ناتو همچنان بر توافق در مورد هزینه کردن حداقل 2% تولید ناخالص ملیشان در بخش دفاعی تلاش خواهند کرد. در عین حال ترکیه تا حال از درخواست شمولیت سویدن با ناتو حمایت نکرده است. ترکیه ادعا دارد که سویدن کسانی را پناه داده است که انقره آنان را ترکستان کردی می خواند. اعضای ناتو امیدوارند که در نشست لیتوانیا در قبال این موضوع نیز به یک توافق دست یابند. ناتو سال گذشته برای نخستین بار چین را به عنوان یک آزمون در برابر امنیت و ارزش‌های خود اعلام کرد. تحلیلگران میگویند به نظر نمی رسد که این موقف ناتو تغییر کند.
با این حال چیزی را که من فکر می کنم در نشست لیتوانیا مهم است، دیدار با سران کشورهای غیر ناتو منطقه هند اقیانوس آرام است، مثل کره جنوبی، ژاپن، زیلاند جدید و استرالیا. فکر می کنم این کار بیانگر میزان تعامل ناتو حداقل به سطح سیاسی با شرکای همفکر خود در آن منطقه می باشد.
در نشست سران ناتو انتظار می رود که اشتراک کنندگان در مورد رسیدگی به تهدیدهای نوظهور با شمول تغییر اقلیم و تکنولوژی های سایبری و فضایی نیز بحث خواهند کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارش اخیر برنامه اول صبحگاه ما، سرپرست وزارت داخلی طالبان میگه نپذیرفتن فرمایشات جامعه جهانی از سوی طالبان سبب شده که حکومتی گروه به رسمیت شناخته نشد. این در حال است که برخی از کارشناسان کاربرد فرمایشات را در رابطه بین الملل خلاف اصول می دانند و می گن که خواستهای جامعه جهانی برحق است و مردم افغانستان هم خواست مشابه از حکومت طالبان دارند. با هم می شنیم.
سراج الدین حقانی که به تازگی در ولسوالی گردسیره پکتیا در جمعی از علمای دین و بزرگان قومی سخنرانی کرده، گفته است که افغانها خود آزادی را به دست آوردند و برای کسب آزادی به لطف هیچ کس بدهکار نیستند. حقانی در سخنانش که ویدیوی آن را مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده اند، گفته است که هیچ کشور بر افغانستان احسان نکرده است. استقلال ما در اختیار کسانی دیگر بود. امروز که به ما رسمیت نمیدهند، به این دلیل است که فرمایشات آنها را نپذیرفتیم، خواست آنها را نپذیرفتیم و تا اکنون یک حرف آنها را قبول نکردیم. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان واضح نساخت که در ازای به رسمیت شناختن حکومت این گروه جامعه جهانی چه تقاضا و خواستهایی دارد. اما جامعه جهانی پیش از این به صراحت اعلام کرده است تا زمانی که حکومت طالبان به حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی احترام نگذارد و روابط خود را با گروه‌های دهشت افغان قطع نکند، یک حکومت فراگیر شکل ندهد، این حکومت به رسمیت شناخته نخواهد شد. اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی نظامی، کاربرد واژه فرمایشات را توسط یکی از سران بانفوذ و قدرتمند طالبان نابجا خواند و گفت که هیچ کشور در منطقه و جهان برای طالبان فرمایش ندارد. ندیم تاکید کرد که سران طالبان و جوانبی که در سیاست افغانستان دخیلند باید درک کنند که جامعه جهانی همیشه برای افغانها امدادگر و حامی بوده است.
یک رهبر طالبان یک سخنانی را مطرح میکنه که نباید یک حکومتی که حاکم است افغانستان، یک جامعه کمک بگی، یک جامعه محتاج، یک جامعه که همیشه هم وابسته به کمک های جهانی بوده مطرح کنه. این خودش سوال برانگیز است، یا که اگر عمدن میگن نباید بگن، اگر عمدن نمیگن اینا در حقیقت چندان درک عمیق از جامعه جهانی ندارند، از نوع فعالیت و کار جامعه جهانی ندارند. به هر حال خود استعمال کردن این فرمایشات از سوی یک رهبر حاکم در افغانستان با آدرس جامعه جهانی کاملا نامعقول است.
ندیم گفت که اعطای حق آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه افغانها فرمایش نه بلکه خواست و شروط معقول کشورهای منطقه و فرامنطقه است که مردم افغانستان نیز خواستار آن هستند. طالبان پس از تزلد دوباره بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. ممنوعیت کار زنان افغان با دفاتر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای دیپلماتیک، منع آموزش در مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی، منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، ممانعت رفتن دختران و زنان افغان به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها بخشی از این محدودیت‌هاست. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این اقدامات حکومت طالبان را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان خواندند و از طالبان خواستند که تمام این محدودیت‌ها را بردارند. اما تا اکنون حکومت این گروه نه تنها از موضع خود عقب نشینی نکرده، بلکه دانیس کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تأمین است. مارک سپوتزل، معاون بخش سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد، در همین حال به تازگی گفته است که اگر محدودیت‌ها بر زنان همچنان ادامه یابد، رابط جامعه جهانی با حکومت طالبان بهبود نخواهد یافت.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی روی صدای امریکا. تا چند دقیقه نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می‌شود.